بله من سوال فرستادم.
یک اسهال ساده بله. آب بدن مثلا اسهال دفع شده باشه، خب املاح بدن الکترولیت ها هم دفع میشه و سدیم کم میشه، یا به هر دلیل آب زیاد مصرف شوه، یا به هر دلیل آب در بدن ذخیره شوه، اینا شایع‌ترین علت ها هستن. ولی این چون مسئله بسیار پیچیده و تخصصی است، حتما باید به نظر دکتر اصلاح شوه.
بله.
منابعش هم منابع عمدیش همی نمک خوراکی است که ما شما در غذاها مصرف میکنیم.
بله.
بسیار باید با احتیاط باشه، چون یک نفر اگه یک موقع فشار خون داشته باشه بی رویه نمک مصرف بکنه با نامی که دکتر گفته شما کمبود سدیم دارین، این هم بسیار یک چیزی باید کاملا دقیق و حساب شده باشه. یعنی من تاکید میکنم که از پیش خود اقدام نکنه.
درست. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی عزیز و امیدوار هستیم که این مادر محترم جوابشون رو گرفته باشن، برایشون آرزوی سلامتی داریم. ان شاءالله که با تایی کردن روند درمان انشاءالله که به خیر خوشی به سلامتی برگردن. ممنون از شما، خدا نگه دارتون.
سلامت باشین، خدا حافظ شما.
خب تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز. بخش پزشک ما هم تقدیم حضورتان شد. مراقب خودتان باشین، مراقب سلامتیتان باشین، خودتان، اطرافیانتان، خانوادیتان.
خب عرض به حضور شما که فردا که پنجشنبه هست برنامه نداریم، انشاءالله شنبه بازنده بازندگی در خدمت شما خواهیم بود. موضوع هفته بعد ما هم گره هست.
گره.
خدا نگهدارتان تا صبح شنبه.
ما خواستم هم اینجا در خدمت دوستای عزیز.
چقدر رو اعصاب من بکوبی، باز مسکنی برای من خوبی. هر چقدر خلاف میل من باشی، هنر دستای ماهره یه نقاشی. من بیارادم جلو توی دستت یه حکم دلداری، تو به همش و حالی کردی گردن من حق آب و گل داری. I'm the one who's got the power.
آفرین آرای عمومی به قانون اساسی. در تاریخ هزاران سال ایران تا قبل از انقلاب 57 سابقه نداشته که نظام سیاسی کشور در انتخاباتی جداگانه مشخص شود. قانون اساسی مشروطیت و شکل نظام مشروطه را نمایندگان ملت ننوشتند، بلکه عده‌ای از نخبگان سیاسی که عموماً غرب‌گرا بودند به نمایندگی از همفکران خود به نگارش درآوردند. همچنین این قانون پس از نگارش نیز هرگز به معرض آرای عمومی گذاشته نشد. با انقلاب اسلامی اما برای اولین بار در تاریخ ایران بود که ظرف یک سال، یعنی در سال 1358، طی سه انتخابات جداگانه شکل نظام سیاسی کشور، نمایندگانی که قانون اساسی را باید می‌نوشتند و نیز متن نهایی قانون اساسی به رأی عمومی مردم گذاشته شد. همچنین بسیاری از نهادهای کشور برای اولین بار در تاریخ هزاران سال ایران به انتخاب ملت سپرده شد. شخص اول مملکت که همواره مقامی موروثی بود، برای نخستین بار با رأی غیر مستقیم مردم و شخص اول اجرایی کشور نیز برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شد.
خب دوستای عزیز، شنوندای گرامی، سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستین. ساعت 10:59 است. همکاران ما در بخش خبر آمادگی میگیرن که بیان وارد استودیو شون و اخبار روز را بشنویم. تا لحظات دیگر، 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. برای ما نوشته کنین هر آنچه که در دلتان هست، حرف ها و صحبت ها و گفتنی ها و پیشنهاد ها و انتخاب ها. ساعت 11 اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزیر امور خارجه ترکیه که کشورش ماه آینده میزبان بخشی از نشست بین الافغانی است، بر حساس بودن مقطع فعلی در روند صلح افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در کنفرانس قلب آسیا که در تاجیکستان در حال برگزاری است گفت که روند صلح افغانستان به مرحله حساس و سرنوشت سازی رسیده است. وزیر خارجه ترکیه با حمایت از مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر افزود که با این حال خشونت‌ها در افغانستان ادامه دارد، به همین دلیل برای دستیابی به راه حل سیاسی به یک آتش‌بس جامع نیاز داریم. قرار است ماه آوریل شهر استانبول ترکیه میزبان نشست مقامات ارشد دولت کابل و طالبان باشد. چاوش‌اوغلو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در حاشیه کنفرانس قلب آسیا دیدار کرده است. این در حالی است که غنی هم حصول توافق صلح را در گرو کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس عنوان کرده است. رئیس جمهور افغانستان در نشست دوشنبه نظارت سازمانهای جهانی را خواستار شد تا به این ترتیب انتقال قدرت از طریق انتخابات شفاف صورت بگیرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از برگزاری نشست استانبول استقبال کرد و آن را برای تعیین سرنوشت افغانستان مهم خواند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
شورای عالی مصالحه افغانستان نشست استانبول را مهم و سرنوشت ساز برای این کشور می داند. قرار است استانبول میزبان نشست صلح افغانستان باشد. این نشست را که سازمان ملل متحد رهبری خواهد کرد، طرفین و شخصیت ها و گروه های سیاسی در آن حضور یافته و برای معضل افغانستان رای حل جستجو می گردد. اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه نشست استانبول را برای تعیین سرنوشت افغانستان مهم میخواند.
در اجلاس ترکیه قرار است چیزی را که عزم جهانی و منطقوی و داخلی اینا است که قصه افغانستان را جمع بکنه در اونجا و یک توافق برسه.
انتظار می رود که در این نشست رهبران هر دو طرف شرکت نمایند. منابع از سوی حکومت افغانستان گفتند اگر ملا هیبت الله رهبر طالبان در این نشست حضور یابد، اشرف غنی رئیس جمهور نیز شرکت خواهد کرد. اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ابراز امیدواری می کند که رهبران دو طرف در نشست استانبول شرکت نمایند.
رهبران دو طرف دمجه اشتراک کنند، سازمان ملل متحد اونجا باشد، کشورهای منطقه حاضر و ناظر باشد، در بعضی موارد احتمالاً تأثیر کننده و یا حتی میانجی و در سطح درجه اول از دو طرف شخصیت ها حضور داشته باشد.
گفته می شود که نشست استانبول مانند نشست بن خواهد بود. در این حال رئیس جمهور افغانستان ابراز آمادگی کرده که حکومت را از طریق انتخابات زود انگام به جانشینش تحویل دهد، اما طالبان تا هنوز آمادگیشان را به خاطر پذیرفتن انتخابات زود انگام ابراز نکردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
در همین زمینه نمایندگان مهاجرین افغانستان در ایران خواستار حضور در نشست استانبول برای صلح آن کشور شدند. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری صدای افغان، همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری کنفرانس استانبول در مورد روند صلح افغانستان، نمایندگان جامعه مهاجر در جمهوری اسلامی ایران در نامه ای بر رئیس جمهور غنی خواستار حضور در این نشست و داشتن نقش و جایگاه مناسب در این روند شدند. این نمایندگان بر ضرورت دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان و دستاوردهای 20 سال گذشته در مذاکرات صلح تاکید کردند. در این نامه آمده است که جامعه مهاجرین که جمعیت قابل توجهی از ملت افغانستان از اقوام و مذاهب مختلف، زنان، مردان، نخبگان و روشن فکران را نیز شامل می شود، همانند سایر هموطنان خود در داخل کشور و حتی بیشتر دغدغه و نگرانی تأمین امنیت و صلح را در کشور دارند، زیرا صلح است که زمین ساز بازگشت عزتمندانه مهاجرین، ادغام آنها در جامعه و نیز اشتغال و به کارگیری نیروهای متخصص مهاجر در اداره دولت خواهد بود. رئیس شبکه زنان افغانستانی در ولایت هرات هم بر تصمیم گیری کنفرانس استانبول بر اساس خواسته های مردم این کشور تاکید کرد. حلیمه سلیمی مسئول دفتر شبکه زنان افغانستانی در ولایت هرات روز گذشته در سخنانی در نشست زنان و جوانان برای صلح همشمول گفت که کنفرانس استانبول باید بر اساس خواسته های مردم افغانستان تصمیم بگیرد، نه گروه هایی که بر اساس طرحهای کشورهای بیرونی برای صلح و نظام افغانستان ارائه می شود. سلیمی افزود اگرچه در نشست های قبلی زنان و جوانان آنها حضور داشتند، اما حضور آنها به معنای واقعی نبوده تا بتوانند در تصمیم گیری ها سهم فعال داشته باشند، و از آنجایی که کنفرانس استانبول سرنوشت ساز است، حضور زنان و جوانان باید پررنگ باشد و در تصمیم گیری ها نیز سهیم باشند، چرا که قربانیان اصلی جنگ و خشونت آنان هستند. وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به دیدارهای خود در تاجیکستان نوشت که در نشست قلب آسیا بر نقش سازمان ملل متحد در گفتگوهای فراگیر صلح افغانستان تاکید شد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه درباره دیدار و گفتگوهای انجام شده در جریان نشست قلب آسیا در تاجیکستان اظهار کرد که گفتگوهای گسترده در نشست قلب آسیا در شهر دوشنبه صورت گرفت. موضوع افغانستان، مسائل منطقوی و جهانی و همچنین همکاری‌های دو جانبه در دستور کار گفتگوها با رئیسان جمهوری و وزیران امور خارجه تاجیکستان و افغانستان و همچنین وزیران خارجه آذربایجان، هند، پاکستان و ترکیه بود. وی در این توییت تصریح کرد در نشست قلب آسیا بر نقش سازمان ملل متحد در گفتگوهای فراگیر صلح افغانستان تاکید شد. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه این کنفرانس با رؤسای جمهوری تاجیکستان و افغانستان، وزیران خارجه تاجیکستان، آذربایجان، هند، پاکستان، ترکیه و دبیر اجرایی سیکا دیدار و تبادل نظر کرد. معاون ولایتی اداره امنیت ملی افغانستان هشدار داد اگر روند صلح نتیجه ندهد، نیروهای دولتی مبارزه با طالبان را تشدید خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، نظر علی واحدی معاون اداره امنیت ملی افغانستان در نشست پاسخگویی نهادهای امنیتی گفت که اطلاعات امنیتی نشان می‌دهد که طالبان و گروه‌های تروریستی در تلاش برای حمله به ولایات مختلف هستند. نظر علی واحدی افزود پاکستان قماندانان نظامی طالبان را به آن کشور فرا خوانده تا این گروه یک جنگ گسترده تر را در افغانستان سازماندهی کند. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد در عملیاتی ویژه یک سرکرده گروه تروریستی القاعده در ولایت پکتیکا کشته شده است. اداره امنیت ملی افغانستان روز گذشته در اطلاعیه اعلام کرد که دولت بیک تاجیکی مشهور به ابو محمد تاجیکی عضو تأثیرگذار گروه تروریستی القاعده در شبه قاره هند و متولد ایالت وزیرستان پاکستان در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده است. اداره امنیت ملی افغانستان افزود این عضو شبکه القاعده و قماندان طالبان از طراحان اصلی حملات مشترک و پیچیده و خونین و بزرگ طالبان و القاعده بود و مسئولیت تجهیز گروه طالبان را نیز بر عهده داشته است. اداره امنیت ملی افغانستان افزود ابو محمد تاجیکی همچنین برای تهیه سلاح‌های پیشرفته با گروه طالبان و آموزش نظامی برای این گروه در ولایت‌های غزنی، لوگر و زابل فعالیت داشته است که توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی و در عملیات نیروهای ویژه هدف قرار گرفت و به هلاکت رسید. 29 عضو گروه طالبان در عملیات نیروهای اردوی افغانستان در ولایت قندهار کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد در عملیات نیروهای اردو در ولایت قندهار 8 تن دیگر هم زخم برداشتند. روز دوشنبه نیز نیروهای امنیتی افغانستان با راه اندازی عملیاتی در ولسوالی‌های ارغنداب و پنجوائی ولایت قندهار 14 تن از اعضای طالبان را کشتند. شماری از ساکنان ولسوالی شیندند ولایت هرات به دلیل خسارات ناشی از عملیات نیروهای اردوی ملی و درگیری آنها با طالبان در مناطق مسکونی تخریب منازل و آواره شدن صدها تن از شهروندان تجمع کردند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، حاجی تور محمد ظریفی یکی از معترضین گفت که در عملیات نیروهای اردوی ملی در مناطق ولسوالی شیندند مرکزی طی هفته گذشته تعداد زیادی از افراد ملکی به شمول زنان و اطفال کشته و زخمی شدند. و افزود بر اثر پرتاب توپ دیسی توسط نیروهای اردوی ملی در مناطق مسکونی آنها بیش از 100 منزل مسکونی هم تخریب شده است. تاکنون مسئولین امنیتی و محلی هرات در این باره اظهار نظری نکردند. گفتنی است که ولسوالی شیندند هرات از مناطق ناامن و وسیع این ولایت است که مخالفین مسلح دولت تحرکات شدید ضد امنیتی در سطح این منطقه دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک گفتگوی سه جانبه موافقت خود را با حفظ و اجرای برجام در برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. قصر کرملین سه‌شنبه شب در بیانیه نوشت که رهبران روسیه، جرمنی و فرانسه در قالب یک کنفرانس ویدیویی با وضوح از حفظ و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته ایران و هماهنگی بیشتر مراحل در این راستا گفتگو کردند. قصر الیزه نیز در بیانیه اعلام کرد که ایمانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه و همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به توافق برای انجام اقداماتی در مورد توافق هسته‌ای دست یافتند. بر اساس بیانیه قصر الیزه، رهبران سه کشور در جریان یک ویدیو کنفرانس توافق کردند که اقدامات خود را برای بازگرداندن ایران به پایبندی کامل به تعهدات بین‌المللی‌اش در سریع‌ترین زمان هماهنگ کنند. سخنگوی قصر سفید هم بدون پاسخ به رویکرد آمریکا برای لغو تحریم‌ها مدعی آمادگی واشنگتن برای دیپلماسی معنادار با ایران شد. جن پساکی سخنگوی قصر سفید دیروز سه‌شنبه در پاسخ به این موضوع که ایران می‌گوید
پیش از هر مذاکره‌ای تحریم‌ها باید لغو شود افزود، ما همچنان آماده تعامل دوباره و دیپلماسی معنادار برای دستیابی به بازگشت متقابل و پیروی از تعهدات برجام و بحث و گفتگو در میز مذاکره هستیم. این در حالی است که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکنون در پیروی از سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور علیه مردم ایران به دنبال امتیازگیری از ایران است. خب عزیزان شنونده، در ادامه این مجموعه خبری از شما دعوت میکنم با گزارش همکارم عالمی از بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. ماجرای بهسود و نگرانی های افکار عمومی پاسخ دهید عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: نیروهای ارتش از چند روز به این سو در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردگ بسر میبرند. این نیروها برای گرفتاری عبدالغنی علیپور، یک فرمانده محلی که متهم به سقوط یک چرخبال ارتش است، به بهسود رفتند. وزارت دفاع گفته است که علیپور از ساحه متواری است، اما هنوز تلاش برای گرفتاری او ادامه دارد. از چگونگی عملیات نیروهای ارتش در ولسوالی بهسود اطلاعات زیادی وجود ندارد، به همین دلیل افکار عمومی در افغانستان تقریباً در خلای معلوماتی قرار دارند. این خلای معلوماتی در وضعیتی که نیروهای ارتش برای انتقام به آنجا رفتند و نگرانی‌ها و شایعه‌های زیادی دامن زده است. برغم تأکید وزارت دفاع و حکومت، بسیاری نگران برخورد حرفه‌ای نیروهای امنیتی با ساکنان محل منازعه هستند. گزارش‌هایی از برخورد نسبتاً غیر حرفه‌ای نیروهای ارتش تاکنون گزارش شده است. در موردی شکایت ساکنان محل از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای ارتش هنگام بازرسی و تلاشی خانه‌ها رسانه‌ای شد. اطلاعات روز می‌افزاید روایت از چگونگی عملکرد نیروهای امنیتی در بهسود سیاه و سفید است. یک طرف نگران رفتار غیرحرفه‌ای نیروهای امنیتی در جریان عملیات در بهسود است. شکایت‌های زیادی هم از رفتار فراقانونی وجود دارد. روایت سفید هم این است که عملیات نیروهای امنیتی در بهسود حرفه‌ای و معطوف به تأمین امنیت پایدار و مبتنی بر خواست مردم است. تصویر روشن از وضعیت ماجرا و چگونگی عملیات و رفتار نیروهای امنیتی با ساکنان محل در بهسود وجود ندارد. در چنین فضایی تفکیک شایعه از واقعیت برای افکار عمومی دشوار است. بنابراین وقت آن رسیده است که حقیقت ماجرا روشن شود. حکومت باید زمینه دسترسی رسانه‌ها را فراهم کند. نهادهای حقوق بشری از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یوناما و جامعه مدنی باید برای روشن شدن ادعای شهروندان دست به کار شوند و به نگرانی افکار عمومی پاسخ دهند. این فضا بیشتر از هر گروهی چهره نیروهای امنیتی را مخدوش و شیشه اعتماد شهروندان را ترکدار می کند. و نشست فیصلکن استانبول عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: طبق آنچه مقامات در شورای عالی مصالحه ملی اعلام کردند، نشست استانبول یک نشست فیصله کن است. در این نشست درباره قانون اساسی، نظام سیاسی، شیوه انتقال قدرت، آتش بس و بعضی از مسائل مرتبط دیگر تصمیم گیری می شود. طبق این اعلام نشست استانبول یک نشست ساده مشورتی رایزنی و یا مقدمه ای برای یک نشست بزرگتر دیگر نیست. این نشست اگر نتواند به نتیجه قطعی برسد، دست کم انتظار می رود که هسته تصمیمات نهایی را برای یک نشست دیگر که هم سطح آن باشد بگذارد. بنابراین نشست استانبول از هر حیث نسبت به نشست‌های قبلی که در پیوند به صلح افغانستان برگزار شده بود متفاوت و حائز اهمیت است. 8 صبح می افزاید: گروه طالبان نیز باید برای استفاده بهتر از این فرصت تاریخی آماده شود. اگر این گروه به فکر فتح از راه جنگ باشد، کاملا در اشتباه است. نشست استانبول مثل نشست‌های بین‌الافغانی دوحه نیست که آن را به بازی گرفت و با انجام بازی در حواشی وقت‌کشی کرد. اگر این نشست به هر دلیلی با شکست مواجه شود، یکی از بزرگترین فرصت‌های تاریخی برای برقراری صلح در افغانستان از دست خواهد رفت. گروه طالبان باید اهمیت نشست استانبول را درک کنند و متناسب با شأن و جایگاه این نشست برای شرکت در آن آماده شوند. و به سراغ روزنامه راه مدنیت می رویم که در سرمقالگی تحت عنوان سرنشینان کشتی واحد چنین نوشته است: مردم افغانستان در شرایط کنونی و اصلا در هر شرایطی سرنشینان کشتی واحدی هستند. امروز ما از هر قوم و مذهب و نژاد و سازمان سیاسی که هستیم در دو جناح قرار داریم. جناحی که طرفدار وضعیت 20 سال پسین و اصلاح و بهبود این وضعیت است و جناحی که خودش را مخالف و دشمن این وضعیت می داند. در یک جناح دولت و نظام نیمبند و شرایط قابل تحمل دیده می شود و در جناح دیگر مخالفان مسلح مخالف این نظام و مخالف این وضعیت. در یک جناح انتخابات و رأی مردم هرچند با نام و آزادی رسانه ها و تحصیل زنان و تحمل نظریات مخالف و موسیقی است و در جناح دیگر قرائت واحد از مذهب و تحمل نکردن صداهای مخالف و بسته بودن رسانه‌ها و نبودن اعتراض. در پایان راه مدنیت می افزاید: مردم افغانستان مردمی هستند که گذشته را به سرعت فراموش می کنند. هنوز رهبران و بزرگان و مردم ما خطر و هشدار را حس نکردند. هنوز یک نوع خواب خرگوشی و چشم پوشی عجیب حاکم است. اگر تمام جناح‌ها در صف واحد و منسجم و متحد عمل نکنند، همه با هم غرق خواهند شد. هرچند امروز هم افغانستان ناامن است و جنگ و انتحار و انفجار وجود دارد، اما اگر چاره‌ای سنجیده نشود، فردا اوضاع خیلی وخیم‌تر از امروز خواهد شد و جنگ و چپاول و ویرانی خانه به خانه، کوچه به کوچه، قریه به قریه، قوم به قوم و طایفه به طایفه شعله‌ور خواهد شد و کشتار و انتقام بی پایانی برا خواهد افتاد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر از همکارم سید محمد امین عالمی در پایتخت افغانستان. اما از این لحظه با بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما خواهیم بود. روزنامه قدس به نقل از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا: چین در تلاش برای تضعیف نظم جهانی بر رهبری امریکاست. وزیر خارجه امریکا سه شنبه در مصاحبه‌ای گفت که چین در تلاش برای تضعیف نظم جهانی بر رهبری امریکاست و از بازی بر اساس قوانینی که پس از دوره جنگ جهانی دوم ایجاد شده خودداری می‌کند. و اینکه با روزنامه ایتالیایی لا استامپا مصاحبه می‌کرد گفت که رابطه ما با پکن همانند بسیار دیگری از متحدان در برخی زمینه‌ها رقابتی بوده و در برخی زمینه‌های دیگر مبتنی بر همکاری است و جنبه تخاصمی در تعدادی از زمینه‌ها نیز همچنان وجود دارد. بلینکن در ادامه افزود: با این وجود یک وجه مشترک وجود دارد که بر اساس آن باید با چین از موضع قدرت مقابله کرد که این موضوع با اتحادی قدرتمند، همکاری و هماهنگی آغاز می‌شود. واکنش ایران به پیشنهاد احتمالی جدید آمریکا درباره برجام عنوان مطلبی از روزنامه جوان. نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل در پیام توییتری به احتمال مطرح شدن پیشنهاد جدیدی از سوی واشنگتن درباره احیای برجام واکنش نشان داد. در این پیام توییتری آمده است: ایران درباره موضوعات با اعضای باقی مانده در برنامه جامعه اقدام مشترک در ارتباط است. برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام هیچ پیشنهادی نیاز نیست. این تنها نیازمند تصمیم سیاسی توسط آمریکا برای اجرای کامل و فوری تمامی تعهدات تحت توافق و پایبندی به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. مشکل پرداخت بدهی‌های ایران در حال حل شدن است، عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. سخنگوی وزارت برق عراق با تایید مشکل انباشت بدهی‌های این کشور به ایران تصریح کرد که مشکل پرداخت طلب طرف ایرانی در حال حل و فصل شدن است. به نوشته روزنامه جام جم، احمد العبادی سخنگوی وزارت برق عراق در گفتگوی مطبوعاتی تصریح کرد که این وزارتخانه با وجود مشکلات مالی و کمبود تخصیص‌های مالی در سایه عدم تصویب بودجه دولت فدرال، توانسته با افزایش تلاش‌ها برای فعالسازی برخی نیروگاه‌های تولید برق، تولید برق کشور را به 19000 مگاوات برساند. به نوشته پایگاه خبری الفرات، و افزود که این وزارتخانه تلاش می‌کند تا تولید برق کشور را تا پیش از فصل تابستان به 22000 مگاوات برساند، به خصوص که نیروگاه‌های هراتی حرارتی صلاح الدین و ناصریه و سماوه وارد شبکه تولید می‌شوند و ظرفیت تولید برق نیروگاه بسمایه نیز افزایش خواهد یافت. سخنگوی وزارت برق عراق درباره حمایت ایران از بغداد برای تامین برق مورد نیاز نیز گفت که طرف ایرانی در حال حاضر 22 میلیون فوت مکعب گاز به عراق صادر می‌کند. پیش از این حجم صادرات گاز ایران 50 میلیون فوت مکعب بود. تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان بخش بعدی خبرها خواهد بود. روزتان بخیر.
تشکر از همکاران ما در واحد خبر، سپاس از همراهی سیمانه شما دوستای عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. انشالله از شنیدن برنامه‌های مختلف لذت برده باشین و انشالله کیفیت شنود برنامه‌های رادیو هم براتون خوب و شفاف بوده باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونین به سایت مراجعه کنین، از طریق سایت هم بشنوین. نرم افزار ایران صدا هم یادتون نروه، روی گوشیتون اگر نصب کنین با کیفیت و شفاف میتونین برنامه‌های ما رو بشنوین. و 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا تو آنگونه ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری. عرض سلام و ادب و ارادت با پیشگاه شما شنونده های محترم در مسیر دانایی. از خدای مهربان میخواییم که خوب و سلامت باشین و لحظه هایتان پر از نگاه مهربان خداوند باشه. صلوات اول برنامه را مثل همیشه هدیه میکنیم به ساحت مقدس و آسمانی پیامبر عزیز اسلام و خاندان پاکش.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
انسان صلوات انسان را به یاد خدا و رسولش مندازه و احترام بر شعائر الهی و نشانهای خدا قلم داد میشه و در حقیقت تعظیم شعائر الهی یعنی بزرگ داشتن و احترام به آنچه که خداوند آن را بزرگ داشته. باز هم درود و سلام بفرستیم بر پیامبر عظیم و شان اسلام و خاندان پاکش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خداوند را بسیار شاکریم که توفیق داد امروز هم خدمتتان برسیم تا باز هم آشنا شویم با کلام قرآن و معصومین علیهم السلام. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما بر ما ارسال کردین. پرسیدن آیا همه انبیاء الهی مسلمان هستند؟ گفتن آیا از همون ابتدای ظهور اسلام با کسانی که در جنگ کشته می شدن شهید می گفتن؟ آیا استفاده از واژه امام برای غیر معصوم درست هست یا خیر؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
عزیزان، کنکاش و بررسی در تعالیم انبیا یک دلیل بر این واقعیت است که آنچرا آنها برای بشر برمغان آوردن آسمانیست و از نبوغ و استعداد بشری سرچشمه نگرفته. با نگاهی تیز بینانه در تعالیم انبیا و اندیشه و آرای آنها، انسان اطمینان پیدا میکنه که تراوش آن حقایق با آن جامعیت و صحت از ذهن بشر ممکن نیست. یک دلیل این که منشأ تعالیم انبیا آسمانیست ایست که آنها در ارائه نظرات خود جدی و قاطع هستند، در حالی که دانشمندان و متفکران معمولا حقایق را به صورت فرضیه مطرح می کنند تا آرام آرام پرده های ابهام به کنار رفته و حقیقت آنگونه که هست نمایان شود. دلیل دیگه بر این که انبیا از جانب پروردگار عالم برانگیخته شدن ای است که افکار و عقاید آنها با هم ارتباط تنگاتنگ دارد. پیامبران با اینکه در سرزمین ها و در میان اقوام مختلف مبعوث شدند، پیامشان یکیست. آنها همان گونه که خود تاکید میکنند با کاروان پیامبران پیشین پیوندی ناگسستنی دارند و آنها را تصدیق میکنند. همزمان پیامبری را که بعد از آنها میآید تایید کرده و به آمدنش مژده میدن. به این وسیله پیوند مستحکم خود را با حلقه های قبلی و بعدی سلسله رسولان الهی اعلام می نمایند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
اما سوالی به دست ما رسیده در مورد انبیا و این که پرسیدن آیا همه انبیا الهی مسلمان هستند؟ بله، با هم گوش میتیم به توضیحات استاد محمدی در این باره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان ترجمه بشن که ما دو چیزو بعد از هم جدا کن، یکی دین، یکی شریعت. دین خدا یکی بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام. قرآن فرماید که دین نزد خدا فقط اسلامه. ما غیر از اسلام دیگه دینی برای خدا نداریم. بله کفار هم دین دارن، لکم دینکم ولی دین، اما اون دیگه اسلام نیست. به این معنا که معنای دین باشه، بله همه پیامبران دینشون اسلام بوده. تو قرآن هم شما زیاد میبینید، مثلا فرض کنید که ابراهیم میگه وجهت بشر للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما نمیشه. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك قمت وانا من المسلمين يا انا اول المسلمين یا مثلا حضرت یعقوب به فرزنداش میفرماید ولا تموتون نه الا و انتم مسلمون، نمیره میگه که مسلمان باشید. حضرت موسی میگه من موسی، همه پیامبران به معنای دین بله مسلمان بودن، از آدم تا خاتم. چرا؟ چون اونها دینشون دین خدا بود، پیامبران دینشون دین خدا بود. دین خدا هم چی شد؟ اسلام شد. اما شریعت نه، به کل منهم شرعتن و منهاجا. قبل از حضرت نوح شریعتی نداریم، پیامبران و کسانی که بودن بر اساس فطرتشون عمل میکردن. اولین شریعت، شریعت از نوح، بسیار ساده و بسیط و ابتدایی است. هرچی بشر بیشتر رشد عقلانیت پیدا میکنه، سطح عقلش میره بالاتر، شریعت هم دقیقتر و والاتر و بالاتر میره تا میرسیم به دوره آخرالزمان که پیامبر آخرالزمان باشه، که انسان به دوران بلوغ میرسه دیگه میشه نقشه راهش رو تحویلش داد. شریعت قبلی با این شریعت دیگه نسخ شد، شریعت اسلام که اومد دیگه شریعت مسیح و نصارا و یهود و شریعت از ابراهیم و از نوح همه نسخ شد. این شریعت دیگه تا قیامت باقی خواهد ماند. این نقشه راهی است که تا آخر تحویل بشر شد و بشر هم چون به عقل و شعور لازم رسیده بود، این نسخه تضمین سعادتش رو حفظ کرد، برخلاف اون شریعت قبلی که شما ببینید چه بلای سر تورات آوردن، چه بلای سر انجیل آوردن. یعنی خود پیروان اون آیین نتونستن اون نقشه راه خودشون حفظ بکنن، ولی در مورد قرآن نه، مسلمان ها و مردم آخر الزمان این نقش، این از خودم که نسخه حیات بخش رو حفظ کردن، این نقشه راه رو حفظ کردن. بنابراین از لحاظ شریعت نه، پیامبران با هم فرق میکردن. شریعت حضرت نوح با ابراهیم فرق میکرد، ابراهیم با موسی فرق میکرد، موسی با عیسی، و همین ها با شریعت اسلام فرق میکنه. چیزهایی در شریعت اسلام هست که در شریعت قبلی نبود. در شریعت حضرت مسیح مثلا ما روزه سکوت داریم، در اسلام این چیزا رو نداریم، حرام هست، اصلا قابل قبول نیست. یا چیزی از این قبیل که تفاوت‌های در شریعت وجود داره. خلاصه پاسخ این شد که بله، دین همه پیامبران اسلام است، اما شریعتشون نه، لکل منهم شرعتا و منهاجا.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان، هدف اصلی بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همه انبیا هدایت و تزکیه نفوس عموم مردم هست. همه انبیا بر محور ایمان به خدا مبعوث شدند و هدفی جز هدایت جامعه نداشتند. بنابراین هدف و مسیر آنها مشترک هست، اما جزئیات دین و شریعت آنها اختلافاتی با هم داشته. انسان ها در همه اعصار تاریخ مرهون تلاش های انبیا و مدیون بعثت انبیا از جانب خداوند هستند، چرا که بدون آنها همه در جاده زلالت و گمراهی قدم بر می داشتند. بعثت خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز به عنوان آخرین پیامبر و مبشر رحمت و آورنده کامل ترین دین برای همه زمان ها در سراسر گیتی در راستای نجات کل مردم دنیا بوده. سوال دیگری که امروز خدمت استاد محمدی مطرح میکنیم است که گفتن آیا از همون ابتدای ظهور اسلام با کسانی که در جنگ کشته میشدن شهید میگفتن؟ خب با هم بشنویم جواب این سوال را از استاد محمدی.
شهید در لغت یعنی گواه، شاهد، هم میتونه اسم فاعل باشه، به همین معنی گفتیم صفت مشبهه باشه، هم میتونه اسم مفعول باشه. در قرآن هم به معنی اسم مفعول اومده، حداقل بر حسب یک روایت، اولم یک رو برب بکنه و علا کل شیء شهید، آیا اینکه پروردگار بر همه موجودات شاهد است یا مشهود همه موجودات کافی نیست؟ شهید اینجا هم میتونه معنی مشهود باشه که تفسیر بهتر اینه، هم میتونه معنی شاهد باشه که اونم یه تفسیر هست. شهید معنیش اینه، یعنی کسی که شاهد بر گروهی باشن. به این معنی تو قرآن زیاد اومده، و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله ثم یردون الی عالم الغیب و الشهاده، اونجا شهادت میدن. به معنای کسی که در راه خدا کشته میشه یک بار در قرآن اومده، که اصلا در قرآن نیومده، نه یک بار تو قرآن اومده، آیه 59 سوره مارکه نسا، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، کسانی که از خدا پیامبر اطاعت کنن اینها از زمره کسانی هستن که مورد انعام ویژه خدا قرار گرفتن. این آیه تفسیر آیه صراط الذین انعمت علیهم هست که در سوره حم میخونیم. انعم الله علیهم کیا هستن؟ کسانی که از خدا پیامبر اطاعت میکنن. اینها با پیامبران خواهند بود، با صدیقین خواهند بود، با شهدا خواهند بود و با صالحین. اینجا شهید، شهدا به معنای همون من قتل فی سبیل الله است که در قرآن اومده. و جالبه که برای اینکه بخواد جامعه به صلاح برسه این مراحل باید طی بشه. باید پیامبران بیان پیام انقلاب و دگرگونی در جامعه بدن که اسمشون پیامبران هستن. عده‌ای باید تصدیق کنن پیامبران رو، و یعنی پیامبران تنها که نمیتونن کاری بکنن. بعد شیاطین بر علیه این دین و این پیامبر قیام میکنن، شهدای لازمه، عده‌ای در راه خدا کشته بشن. اگه این سگان برداشته شد، پیامبران، پیام آوران پیام رو آوردن، صدیقین تصدیق کردن، شهدا جان خودشون دادن، اون وقت جامعه میشه جامعه صالحه. من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. خب پس شهدا، شهید به این معنا در قرآن هم اومده، اما عمده در روایات، در روایات ما کسی که در راه خدا به شهادت کشته شده، تو روایات زیاد به اسم شهید ازش یاد شده. مثلا داریم که فا کل ذی برن برون، بالاتر از خوبی خوبی هست، حتی یقتل رجل فی سبیل الله، که اونجا فوقش بالاتر از اون نیست. کلمه شهید در روایات ما فراوان به معنای کسی که در راه خدا کشته میشه استعمال شده. پس این که تازه اختراع شده باشه، نه، در صدر اسلام هم بوده. پیامبر هم کسی که در راه خدا کشته میشد میگفت شهید. مثلا حمزه رو بهش گفتن سید الشهدا. حمزه که در جنگ احد به شهادت عمو پیامبر، او رو پیامبر به عنوان سید الشهدای جنگ احد معرفی کرد، و شهدای جنگ احد هم که خب زیاد بودن، پیامبر اینها رو تحت عنوان شهید ازشون یاد میکرد. بله تو قرآن اکثر مواردی که کلمه شهید یا مشتقاتش اومده به معنای همون لغویشه، به معنای اصطلاحیش که کسی که در راه خدا کشته میشه، همون یک بار اومده که من عرض کردم در آیه 59 سوره نساء.
توضیحات استاد محمدی را شنیدیم. دوستان، به واقع شهادت به معنای فدا کردن آگاهانه تمام هستی خود در راه هدفی مقدس است. شهادت معامله ایست عزتمندانه و سودمند که انسانهای وارسته با خدای خود به عمل میارن. شهادت در ظاهر چشم بوشی از زندگی دنیوی و تصمیم به جدایی و هجرت از دنیا به عالم دیگر هست، اما در حقیقت گشوده شدن دریست به سوی جهان ابدی و همیشگی که در آنجا همه چیز برای شهید فراهم هست. در مکتب اسلام و قرآن شهادت کمال است. در واقع آخرین آرزوی افرادی که مدارج کمال را در ابعاد مختلف پیمودند و زهد و ورع، انفاق و عبادت و تقوا و دیگر فضایل را شعار خود قرار دادند، شهادت است و آن را فوز عظیم می دانند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
و سوال دیگه که به دست ما رسیده است که گفتن آیا استفاده از واژه امام برای غیر معصوم درست هست یا خیر؟ برای دانستن پاسخ این سوال به هم گوش میکنیم به توضیحات استاد محمدی.
چه اشکال داره؟ خب ما میگیم امام جماعت، امام جمعه، امام محمد غزالی، امام فخر رازی، امام میگیم امام موسی صدر. امام دو تا معنا داره. یک معنا امام به معنای جانشین پیامبر، اونها 12 نفرن تمام. خب معنی لغویش چه اشکال داره؟ الان وقتی به نماز جماعتی میخونید، یک نماز جماعتی میخونید، یک امام دارید و عده معموم. میگن امام جماعت شما کیه؟ تو زبان خود ما. نکته بعدی که عرض میکنم، اتفاقا اون کسانی که عرض کنم که شیاطینی که پشت پرده هستن، البته خیلی متوجه نیستن، شیاطین پشت پرده نسبت به این واژه امام حساسیت دارن، چون یک قداستی در این واژه امام هست که تو سایر واژه ها نیست، تو لیدر نیست، تو رهبر نیست. رهبر کلمه فارسی همون امامه، امام عربیشه، فارسیش چی میشه؟ رهبر. اون قداستی که در امام هست تو اون واژه های دیگه نیست. اونا رو این واژه حساسیت دارن. چون وقتی امام خمینی یا امام خامنه ای، اون از کنم که بار معنوی که بر این کلمه مترتب هست، اون اونها به وحشت میندازه، ولذا اونها نمیخوان این کلمه گفته بشه.
سپاکی و صفا رو یاد بگیرن آدم ها، خونچه های سر به زیر صفا دارن، پاکی دارن، عکس مهربونی رو خودونای خاکی دارن. میدونم همیشه این عکس تموم آینه هاست، بهترین شما رنگ نجابت و حیاست. سبز سبز چادره سبز حیا داره بهار، یه حضور آشنا و بیریا داره بهار.
خب یاران همراه، با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس.
روزتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی، خوشحالیم که همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم که شما رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام غفور مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، سلام، سلام به شما که نرم خو خوش برخوردین، سلام به شما که آرامش دارین و آرامش به دیگران منتقل میکنین. نیمروزتان بخیر، خوش آمدین به قرار بندگی امروز. الهی مرا ببخشا و توبه هم را بپذیر، با من درست دیدن، درست شنیدن و درست حس کردن عنایت فرما، و با من صبر در برابر ناگواری ها و تحمل در برابر ناملایمات اطرافم را مرحمت فرما. الهی دلم را تنها مگذار، مرا در آنچه تو را از من خوشنود می سازد و یاد مرا در میان مردمان نیک می گرداند کامیاب نما. مرا در شمار کسانی قرار ده که چون نیکی می کنند شاد می شوند و چون بدی می کنند آمرزش می خواهند. خداوندا سرانجام ما را در همه کارها نیک بگردان و از خاری در این جهان و رنج آن جهان در پناه من گیر. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:57:18 خواهد بود. دوستان، این روزهای ابتدای سال نو طبیعت دوباره جان گرفته و لطافت بی‌نظیر و پرمهر دارد. دوست دارین مثل طبیعت باشیم، مثل طبیعت شویم، نرم و لطیف و مهربان، مهربان باشیم و تندی و خشم از خود ما دور بکنیم. داشتن دل نرم و اخلاق خوب و خوشرویی همراه با صبر و حوصله مثل یک ثروت و سرمایه بی پایان برای آدم است. آدم های نرم خو و مهربان نه خودشان را آزار و اذیت می کنند، نه باعث آزار بقیه می شن و وجدانشان هم همیشه آسوده است و می خاطر همیشه در ظاهرشان آرامش موج می زند. امام صادق علیه السلام فرمودند بهشتی ها 4 نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده. دوستان، چرا بعضی ها با کوچکترین چیزی عصبانی میشن و تندخو هستن؟ این عصبانیت غیر از این که آرامش انسان را سلب کنه و باعث شوه که خدایی نکرده آدم حرفی بزنه یا کاری بکنه که بعد پشیمان شوه، فایده دیگه هم داره؟ البته عصبانی شدن یک واکنش طبیعی است. مطمئناً برای همه ما پیش آمده که از یک چیزی یا کسی عصبانی شویم. شاید خیلی مشکل عصبانی شدن نباشه، مشکل کاری هست که موقع عصبانیت انجام میدیم. خیلی های ما وقتی عصبانی میشیم کاری میکنیم که بعد که آرام شدیم از او کار ناراحت و پشیمان میشیم. به همین خاطر بهتر است که رفتار ما و گفتار ما را تحت کنترل داشته باشیم و سال نو زمان خوبی برای تمرین این کار است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: بدانید که بهترین انسان ها کسانی هستند که دیر و خشمایند و زود راضی شوند. چند مورد را دوستان عزیز میشه با عنوان راهکارهای دوری از عصبانیت بهش فکر کرد. یکی یاد خدا، دوم تفکر. اگر کسی حرفی زده که عصبانی شدیم، به این فکر کنیم که این شخص تا کنون چه حرفایی زده که خوشحال شدیم و چه بسا زمانی گره از مشکل ما باز کرده. سوم، کاهش توقع و انتظار از خود و دیگران. و چهارم، احترام بر رأی و نظر و عقاید دیگران. از دیگر موارد کنترل خشم میشه به این موارد هم اشاره کرد: احترام به نحوه عملکرد متفاوت دیگران و توجه به اصل تفاوت‌های فردی، التزام عملی به رفتار متناسب با شأن و شخصیت خود ما، نه متناسب با روش برخورد دیگران، توجه به اینکه هیچ شادی ماندگار و هیچ غمی ابدی نیست. نکته بعدی، آری گفتن با مدیریت خشم، فرو نشاندن و کنترل خشم، فرو بردن و فرو خوردن و نه گفتن به فوران خشم. با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. همراه شما گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.